11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی اعلام کرد که مذاکرات بین ایران و آمریکا روز جمعه در مسقط انجام می شود. جی دی ونس میگوید دونالد ترامپ علاقه به تکرار سناریوهای پرهزینه خاورمیانه ندارد. پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک بین آمریکا و روسیه منقضی شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت که مذاکرات هسته‌ای بین آمریکا و ایران برای ساعت 10 صبح روز جمعه در مسقط برنامه‌ریزی شده است. در همین حال یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته است که این خبر صحت دارد و این مذاکرات در مسقط انجام خواهد شد. استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده دارد و احتمال حضور جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ نیز در این مذاکرات وجود دارد. به گزارش ایسنا، مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی آقای عراقچی را در این سفر همراهی می‌کنند. تهران تأکید کرده که موضوع اصلی این دور از گفتگوها مسئله هسته‌ای ایران است. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت مذاکره با ایران علاوه بر پرونده هسته‌ای باید موضوعات دیگر را هم در بر گیرد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با میگان کلی مجری سابق شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که سیاست قطعی دولت آمریکا جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و دونالد ترامپ برای تحقق این هدف همه گزینه‌ها از دیپلماسی تا اقدام نظامی را روی میز نگه خواهد داشت.
What the president's going to do is he's going to keep his options open. He's going to talk to everybody. He's going to try to accomplish what he can through non-military means. And if he feels like the military is the only option,
معاون رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه گفت کسی که در ایران تصمیم گیری میکند رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور واقعا اهمیت چندانی ندارد. او افزود وقتی حتی نمیتوانی با فردی که عملا مسئول کشور است صحبت کنی، انجام دیپلماسی با چنین کشوری خیلی عجیب است. آقای ونس با اشاره به تجربه شخصی خود در زمان جنگ عراق تأکید کرد که رئیس جمهور آمریکا علاقی به تکرار سناریوهای پرهزینه خاورمیانه ندارد، اما در این حال اجازه نخواهد داد افراد غیر مسئول و خطرناک به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. فردریش مرز صدر اعظم آلمان هم در آستانه سفر به خاورمیانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تحولات در ایران مانع جدی بر سر راه تلاش‌ها برای برقراری صلح در خاورمیانه است. او گفت برلین قصد دارد با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای همکاری کند، اما تأکید کرد که خشونت باید متوقف شود. مرز همچنین هشدار داد که آلمان آمده است فشارها بر ایران را افزایش دهد و همزمان در گفتگوهایی با هدف پایان سریع برنامه هسته‌ای ایران مشارکت کند. بامداد پنجشنبه 5 فوریه پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک استارت نو بین روسیه و آمریکا منقضی شد. این پیمان که در سال 2011 در پراگ بین باراک اوباما و دیمیتری مدودوف رؤسای جمهور وقت آمریکا امضا شد برای کمک به جلوگیری از جنگ هسته‌ای و کاهش کلک‌های اتمی دو کشور طراحی شده بود. این پیمان هر دو کشور را به استقرار تنها 1550 کلوهک هسته‌ای استراتژیک محدود می‌کرد. منقضی شدن این پیمان به چندین دهه کنترل کلوهک‌های هسته‌ای بزرگترین قدرت‌های اتمی جهان پایان داد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با ارسال پیامی منقضی شدن این پیمان را لحظه تلخی برای امنیت و صلح جهانی توصیف کرد. آقای گوترش خواستار استرگیری مذاکرات بین واشنگتن و مسکو برای انعقاد پیمان جدیدی شد. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان هم از طرف این خواست برای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی جدید از همه امکانات خود استفاده کنند. مدیر کل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با اذعان به اینکه دسترسی به اینترنت در ایران هنوز به شرایط عادی باز نگشته گفت رفع محدودیت‌های باقی مانده از اختیارات وزارت ارتباطات خارج است. این اظهارات بهزاد اکبری در حالی در روز سه‌شنبه منتشر شد که گزارش نهادهای ناظر بر اتصال اینترنت در جهان نیز از ادامه ناپایداری و محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران حکایت می‌کنند. روزنامه شرق در روز سه‌شنبه به نقل از 6 مدیر و کارشناس شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی وضعیت فعلی دسترسی به اینترنت در ایران را حاصل یک تغییر بنیادین در الگوی فیلترینگ خواند و نوشت این شرایط شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد. دسترسی به اینترنت در ایران از شامگاه 18 دی و با شدت گرفتن سرکوب مرگبار اعتراض‌ها قطع شد و به رغم برخی اتصال‌ها همچنان به شرایط قبل از این روز باز نگشته است. بنیاد نرگس محمدی مستقر در پاریس در بیانیه میگوید اطلاعات موثقی دریافت کرده که نشان میدهد خانم محمدی از روز دوشنبه این هفته در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود و شرایط وخیمی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری میشوند دست به اعتصاب غذا زده است. بنیاد نرگس محمدی در بیانیه خود گفته که با توجه به سابقه پزشکی نرگس محمدی و بیماری‌های گوناگون ادامه بازداشت او به شدت خطرناک بوده و نقض قوانین حقوق بشر محسوب می‌شود. نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روز 21 آذر در مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی وکیل و فعال حقوق بشر در مشهد با خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و بار دیگر تلاش هکرهای روسی برای ایجاد اختلال در بازی‌های المپیک خبرساز شد. این بار دولت ایتالیا پرده از این اقدام‌های روسیه برداشته و بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی مقامات محلی از مدت پیش خود را برای خطرات ناشی از حملات سایبری در جریان برگزاری المپیک زمستانی آماده کرده بودند. حضور روسیه در المپیک از سال 2019 به صورت رسمی معلق شده است. دلیل اصلی این تعلیق افشای گسترده برنامه سیستماتیک دوپینگ دولتی در ورزش روسیه بود که توسط آژانس جهانی ضد دوپینگ گزارش شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
چند روز پیش از آغاز بازی‌های المپیک زمستانی در میلان و کورتینا دامتسو، ایتالیا چندین حمله سایبری از سوی هکرهای روسی را دفع کرد. به گفته آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، این حملات سایبری چندین محل مرتبط با المپیک از جمله هتل‌هایی در کورتینا را هدف قرار داده بود. همچنین تأسیسات وابسته به وزارت امور خارجه ایتالیا نیز تحت تأثیر این حملات قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای تاجانی در جریان سفر خود به واشنگتن تأکید کرد که منشأ این حملات روسیه بوده است. او از نهادهای امنیتی تشکر کرد که موفق شدند این حملات را خنثا کنند. وزیر امور خارجه ایتالیا افزود امنیت سایبری به یک عامل کلیدی تبدیل شده است و همه نهادهای زیربط دیگر نیز در جریان گذاشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی، مقامات محلی از مدت‌ها پیش خود را برای خطرات ناشی از حملات سایبری در جریان برگزاری المپیک زمستانی آماده کرده بودند. در حال حاضر، تیمی از متخصصان در همکاری با کارشناسان کمیته برگزار کننده برای مقابله با حملات احتمالی علیه این رویداد بزرگ فعالیت می‌کند. بازی‌های المپیک زمستانی از روز جمعه 17 بهمن آغاز می‌شود و تا 3 اسفند ادامه خواهد داشت. روسیه به عنوان کشور، یعنی با پرچم، نام و تیم ملی رسمی در بازی‌های المپیک زمستانی 2026 حضور ندارد و این وضعیت به دلیل تعلیق کمیته المپیک روسیه توسط کمیته بین‌المللی المپیک پس از حمله روسیه به اوکراین ادامه دارد. ورزشکاران با پاسپورت روسیه می توانند در رقابت‌ها شرکت کنند، اما نه تحت نام کشورشان، بلکه به عنوان ورزشکاران مستقل خونسا. در برخی رشته‌ها مثل هاکی یا اسکی‌های خاص ممکن است در عمل بسته به تصمیم فدراسیون‌های جهانی حتی حضور ورزشکاران روسی بدون اشاره به ملیتشان هم محدود یا ممنوع باشد.
تلاش هکرهای روسی برای ایجاد اختلال در بازی‌های المپیک در ایتالیا. و مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و نویسنده، روز چهارشنبه در کانال تلگرامی خود خبر داد که برای اجرای حکم زندان به دادسرای زندان اوین احضار شده است. در نامه احضاری که این جامعه شناس آن را منتشر کرده، از او خواسته شده خود را طی 3 به مجتمع قضایی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای اجرای حکم زندان معرفی کند. آقای مهرآیین در آذر ماه از سوی دادگاه تجدید نظر به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم به 5، فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی به 2 زندان محکوم شده بود.